مردم فرستادیم و همون افکار و همون علوم و همون معارف را با همون راه اثباتی یعنی اعجاز برای شما فرستادیم. دلیلی ندارد که اینها را نپذیرید. الحمدلله رب العالمین.
ای اهالی ایمان، بحر ایزد منان، با کتاب بیداری گذشت از جان، میتوان گذشت از جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. سلام علیکم شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه رادیویی معرف، دوشنبه شبتون به خیر باشه و انشالله هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. 28 روز از آبان ماه رو داریم سپری میکنیم، 16 جمادی الاولا و آغاز بخش دیگری از برنامه‌های رسانه دینی. من رضا هدایتفر هستم به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای سید ابوالقاسم قزنفری، صدا بردار آقای علی میرزاییان و همانگی پخش های شاروخ نظری. با افتخار در کنار شما بزرگواران هستیم تا 6 صبح فردا و برنامه هایی که در این بخش انشالله یک به یک تقدیم حضورتون خواهد شد. اما آغازین برنامه این بخش روایت کتاب هست، ادامه روایت کتاب خط مقدم بر اساس داستان زندگی سردار حاج حسن تهرانی مقدم رحمت الله علیه، که دعوت میکنم بخش دیگری از این روایت رو شنونده باشید. حدود 13 دقیقه با هم میشنم.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشک ایرانه با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که بعد از بمباران مسجدی در کرمانشاه مأموریت جدیدی به یگان موشکی ابلاغ شد. حسن تهرانی مقدم به سلیمان سرپرست گروه لیبیایی آماده باش داد، اما این بار سلیمان سرپیچی کرد. معلوم بود نقشه همکاری نکردن سلیمان و گروه لیبیایی از جای دیگه‌ای طراحی شده. و حالا ادامه ی روایت کتاب خط مقدم در قسمت 31. لحظه ها برای حسن به کندی میگذشت. چند روز بود کم حرف شده بود و کمتر شوخی میکرد. از صبح زود توی ساختمان سفید پادگان شهید منتظری کرمانشاه کنار تلفن و بیسیم نشسته بود تا اگه خبر جدیدی شد بتونه سریع تصمیم گیری کنه. حیدری و نواب تازه از تهران رسیده و در حال گزارش دادن دیدارشون با سلیمان و سرپیچی و رفتارهای عجیب اون بودن. تو فاصله ای که حیدری و نواب به دستور حسن برای ملاقات به تهران رفته بودند، آقای هاشمی چند بار دستور پرتاب موشک رو تجدید کرده بود و حسن به خاطر همکاری نکردن گروه لیبیایی نتونسته بود عملیات رو اجرا کنه. فکرش مشغول بود. حیدری و نواب رو مرخص کرد تا در تنهایی برای مشکل پیش اومده راه چاره ای پیدا کنه.
سلیمان مفخور، بسش، هرچی تحملش کردیم.
حسن گوشی تلفن رو برداشت تا با محسن رضایی تماس بگیره. فکرای جدیدی تو ذهنش بود. جلسه با حضور محسن رضایی فرمانده کل سپاه تشکیل شده بود. حسن تهرانی مقدم، امیر حاجی زاده، سید مجید موسوی، سید مهدی وکیلی و مهدی سیوندیان در جلسه حاضر بودند. محسن رضایی بعد از شنیدن گزارش حسن و همکارانش پرسید:
برادر مقدم، شما مطمئنید که خودتون میتونید موشک رو پرتاب کنید؟
بله، با توکل به خدا این کار رو میکنیم.
به نظر من حتی اگه شما بتونید موشک رو شلیک کنید بازم امید زیادی نیست، چون لیبیایی ها با این روندی که دارن ادامه میدن بعیده که دیگه به ما موشک بدن. چند تا از قبلی ها مونده؟
کمتر از 10 تا.
برادر مقدم، این بچه هایی که دور خود جمع کردی از بهترین بچه های جبهه و جنگن. من الان فرمانده گردان نیاز دارم، فرمانده تیب میخوام. اینا رو ولشون کن بیان.
این شرفی آقا محسن، مگه الان کمتر از یه فرمانده گردان به جنگ خدمت میکنن؟ ما هر طور شده نمیذاریم کار موشکی بخوابه.
باشه، من هم هماهنگ میکنم فردا صبح برید مجلس و جلسه با آقای هاشمی داشته باشید. اگه ایشون موافقت کردن من حرفی ندارم.
فردای اون روز حسن و دوستانش به مجلس رفتن. آقای هاشمی بین جلسات مجلس وقتی رو برای اونا خالی کرده بود. حسن همه نیروهای متخصص موشکی رو با خودش برده بود. همونایی که توی سوره آموزش دیده بودن، همونایی که توی کلاس‌های آموزشی تابستان گذشته تخصص‌ها رو گذرونده بودن. آقای هاشمی به دلیل سری بودن صحبت‌ها محافظانش رو مرخص کرد. معلوم بود از طریق محسن رضایی از سرپیچی گروه لیبیایی خبردار شده. کم که گذشت آقای هاشمی گفت:
واقعا ما در این جنگ مظلوم واقع شدیم. امروز عملا همه دنیا در برابر ما ایستادن. این چند کشوری هم که حامی ما هستن این طور برخورد میکنن. امروز آقای ولایتی اومده بود اینجا، متاسفانه این بار در سفر لیبی نتونست محموله بعدی موشک اسکادو بگیره. درباره این موضوعاتی که پیش اومده من احتمال میدم یکی این وسط دخالتی کرده، وگرنه قذافی به این سادگی ها زیر حرفش نمیزنه. حالا شما پیشنهادتون چیه؟ یعنی واقعا میتونین خودتون کاری رو که اونا انجام میدادن انجام بدین؟
همه یه نگاه ها به حسن دوخته شد که نزدیک آقای هاشمی نشسته بود. حسن با اعتماد به نفس گفت:
حاج آقا، بچه های ما 3 ماه تو سوریه با جدیت همه دوره های پرتاب موشک رو گذروندن. نمرات آخر دوره شون هم خوب بوده. سوریا به کار ما اعتماد داشتن و میگفتن بچه های ما توانایی پرتاب موشک رو دارن. علاوه بر این ما از روزی که اومدیم به هر شکلی که میتونستیم خودمون رو به تیم لیبیایی نزدیک کردیم و تونستیم به طور عملی شاهد پرتاب موشک باشیم و دانسته های نظریمون رو به صورت عملی ببینیم و تجربه به دست بیاریم. من به شما قول میدم که بچه های ما بدون کمک هیچ نیروی خارجی میتونن این کارو به بهترین شکل انجام بدن.
بعد از شنیدن حرفای حسن تهرانی مقدم، آقای هاشمی رو کرد به نیروهای موشکی که دور تا دور اتاق نشسته بودن و از سید مجید پرسید:
شما خودتون رو معرفی کنین و بگین چه تخصصی دارین؟
من سید مجید موسوی هستم، عضو گردان فنی. از روز اول آموزش‌های سوریه بودم و میتونم بگم در این مدت به کارم مسلط شدم. آقای هاشمی رو کرد به نواب و گفت:
شما بگو.
من مجید نواب هستم، عضو گردان فنی. باید عرض کنم که بنده الان از یه لیبیایی بهتر میتونم به موشک سوخت بزنم. نیروها یکی یکی خودشونو تخصصشونو معرفی کردن. آقای هاشمی با حوصله به همه حرفا گوش داد و گفت:
میدونیم که اگه شما نتونین این کار انجام بدین و لیبیایی‌ها متوجه بشن و وسایلشون دست بدین، رابطه ما با لیبی از اینی هم که الان شده خرابتر میشه و دیگه امیدی به اصلاحش نمیره. این یعنی ما یک حامی از مجموع 3-4 حامیمونو مفت و مسلم از دست میدیم. ولی اگه بتونین این کار بزرگ انجام بدین، من همه تلاشمو میکنم تا کارتون نخوابه و همه جوره ازتون حمایت میکنم.
آقای هاشمی اینو گفت و بلند شد. شور و شعف خاصی بین نیروهای گروه موشکی ایجاد شده بود. حدس آقای هاشمی درست بود. از همون روزهای اول معامله به مثل موشکی ایران، صدام برای شناسایی کشوری که به ایران موشک میداد، گروه متخصصی تشکیل داده بود. اعضای این گروه با بررسی لاشه موشکهایی که به جاهای مختلف خورده بود، تونسته بودن شماره سریال یکی از موشکها رو پیدا کنن. اونا با استعلام از شوروی فهمیدن که این موشکها قبلا به لیبی فروخته شده. صدام همزمان با فاش شدن ماجرای مکفارلن و تصمیم آمریکا برای فروش سلاح به ایران، تصمیم گرفت ارتباطش با آمریکا رو کم کنه و به سمت شوروی بره. در چنین وضعیتی آمریکا برای جبران و ترمیم روابطش با عراق، قول همراه کردن قذافی رو به صدام داد. راضی کردن قذافی و از اون مهمتر مجبور کردنش به انجام دادن کاری از هر کسی بر نمی اومد. معلوم نبود آمریکا چه وعده‌ای به اون داده یا چطور اونو ترسونده بود که قذافی آرمان‌خواهی و قول همکاریش با ایرانو فراموش کرده و سر ناسازگاری گذاشته بود. با عقب‌نشینی لیبی از مواضع قبلیش و همکاری نکردن با ایران، حسن تهرانی مقدم و دوستانش تصمیم گرفته بودند هر طور شده به وعده‌ای که با آقای هاشمی داده بودن عمل کنن. مأموریت اونا به محض خارج شدن از دفتر آقای هاشمی شروع شد. این بار حسن و دوستانش دستور پرتاب موشک بدون واسطه و سلسله مراتب فرماندهی شنیده بودند و قرار بود بدون دخالت لیبیایی‌ها اونو انجام بدن. شروع شوقی عجیب وجودشون رو پر کرده بود. سازماندهی ها از قبل مشخص شده بود. همه می دونستن که هر کس عضو چه گردانیه و چه کاری باید انجام بده. افراد اصلی هر گردان نیروهای آموزش دیده سوریه بودن. بقیه هم متناسب با تخصص گذرونده در تابستان سال 1364 توی گردان ها تقسیم شده بودن. حسن و دوستانش با ماشین هایی که مجلس به سفارش آقای هاشمی به اونا داده بود، زودتر از همیشه به خرم‌آباد رسیدن. به دستور حسن، نیروها با کلیدهای یدکی که مخفیانه از در تونل و سوله درست کرده بودن، در اونا رو باز کردن. بعد هم سریع پلمب‌ها رو کندن. کندن پلمب‌ها و باز کردن درها برای بچه‌های موشکی لذت بخش و دلنشین بود. مرحله بعدی در آوردن سکو از داخل تونل شهید بخشنده بود. تونل شهید بخشنده پادگان امام علی خرم‌آباد مثل تونل پادگان شهید منتظری بزرگ آسفالت نبود. تونل ساده‌ای توی دل کوه بود که سطح خاکی داشت و 100 متر بیشتر عمق نداشت. دو سکو پشت هم وارد تونل می‌شدن و برای بیرون اومدن باید با دنده عقب بیرون می‌اومدن. چند تا از موشک‌ها همونجا کنار سکوها و چند تا هم داخل زاغه‌های 15 متری کوچیکی نگهداری می‌شدن که زارع و نیروهاش تو دل کوه کنده بودن. حسن رو به یکی از نیروهاش کرد و گفت:
آقا جمال، شما برو داخل تونل و سکو رو بیرون بیار.
جمال که از 2 سال پیش راننده ثابت تیتان بود و بیشتر از بقیه با رانندگی ماشین‌های سنگین آشنایی داشت، داخل تونل رفت. تاریکی و نم تونل باعث شده بود هوا چند درجه سردتر از بیرون باشه. جمال کلید دستساز رو داخل قفل کرد و چرخوند. سری باز شد. جمال با چرخوندن سویچ روی ماشین سکو رو روشن کرد. بعد نگاهی به صفحه‌های نمایش مختلف پشت فرمون انداخت. سیستم خاصی نداشت. شبیه ماشین‌های دیگه بود. دنده عقب زد و گاز داد. اما ماشین تکون نخورد. گاز می‌خورد اما حرکت نمی‌کرد. با هر بار گاز دادن فقط غلظت و حجم دود پشت اگزوز غلیظ‌تر می‌شد. دوباره دنده رو برگردون وسط و این بار محکم‌تر به سمت پایین جا انداخت و دوباره گاز داد. بازم ماشین از جاش تکون نخورد. جمال همه چی رو چند بار امتحان و چند کلیدی که نمی‌شناخت رو بالا پایین کرد و با خودش گفت:
عجیبه. شاید این ماشین برای راه افتادن چیزی اضافه بر ماشین دیگه لازم داره.
جمال جرئت نکرد بیشتر از این دکمه ها رو دستکاری کنه. چشم امید همه به این سکو بود. جمال پیاده شد و از تونل بیرون رفت. بعد رو به حسن کرد و گفت:
حسن آقا، بیاین شما یه نگاه بهش بندازی. من که هر کاری میکنم گاز میخوره اما راه نمیره.
ایده‌ای که بیرون تونل ایستاده بودن با تعجب هم نگاه کردن. حسن به یکی دیگه از نیروهاش گفت:
آقا عبدالله، شما امور امتحان کن.
عبدالله هم مثل حسن راننده ماشینای سنگین بود. مکانیکیش هم حرف نداشت. اون با قدم‌های بلند دنبال جمال رفت و پشت فرمون نشست. بسم الله گفت و سکو رو روشن کرد. بعد دنده عوض کرد و گاز داد. ولی بی‌فایده بود. تکون نمی‌خورد. عبدالله و جمال با کمک هم دکمه بازکننده کاپوت سکو رو پیدا کردن و کشیدن. می‌خواستن هر چه سریع‌تر مشکل رو رفع کنن. حسن یکی رو دنبال بهمن فرستاد تا اونو پای سکوی خراب بیاره. عبدالله و جمال از مکانیکی سررشته داشتن. بهمن هم که میومد حتما تاوتوی قضیه رو در میآوردن و درستش میکردن. حسن برگشت اتاق فرماندهی. دلش روشن بود که سکو درست میشه.
موسیقی
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
به روح شهدای والا مقام این سرزمین درود و سلام میفرستیم، به خصوص روح شهید عزیزمون سردار شهید حاج حسن تهرانی مقدم. رادیو معارف رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی یا اصطلاحاً اپلیکیشن ایران صدا. در ادامه برنامه سمت خدا رو تقدیم حضورتون میکنیم. ساعت 23:05 پرسمان تربیتی پخش میشه و پاسخ به سوالات تربیتی حوزه کودک و نوجوان با حضور سرکارخانم حیدری که انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. ساعت 23:55 کلام امام پخش میشه، گزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و سرود ملی کشورمون و خبرهای ساعت 24. انشالله در فرصت بعدی فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو عرض میکنم. برنامه سمت خدا رو برای این فرصت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میکنیم.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، جهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، سلام به همه شماهایی که صدای برنامه رو گوش میکنید از طریق رادیو معارف. شنوندهای گرامی این رسانه دینی، خیلی متشکرم از همراهی شماها. هم خیلی خوش اومدید به این دوشنبه و این برنامه. و عرض کنم خدمتتون که یه بحثی رو دوشنبه ها داریم پیش میبریم، میتونه جذاب باشه حتی برای شمایی که برای اولین جلسه این بحث رو ممکن امروز دنبال بفرمایید. ما هممون دوست داریم که ذهنمون رو مدیریت کنیم، حواسمون جمع باشه، مشغول یه تحقیق، پژوهش یا کار علمی هستیم یا نه مدیر یه مجموعه، یه پروژه‌ای هستیم، دوست داریم مدیریتمون با تمرکز انجام بشه و البته عبادت به ویژه نماز رو هممون دوست داریم حواسمون جمع باشه با تمرکز و با کنترل و مدیریت. کنترل فارسیشو بگم مهار، مدیریت ذهنمون اتفاق بیفته. خب حالا چیکارش باید کرد، با چی، چه جوری؟ اجازه بفرمایید حاج آقای پناهیان عزیز رو چهره ماهشون رو ببینیم، سلام علیک بکنیم ماشاءالله، و بعد بگیم که در این مسیر چه اتفاقی تا اینجای کار افتاده. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
فرمودید که آقا میشه ذهن رو مدیریت کرد، مثلا با بازی، با سرگرمی، با تماشای یه چیزی مثل فیلم یا مثلا حتی موسیقی، ولی این راه چاره نیست، درمان همینه که الان شما فرمودید.
من اجازه میخوام این جلسه یک مثالی رو ابتدا بزنم. هر شغلی یک مهارتی رو در انسان تقویت میکنه. مثلا ممکنه کسی که پلیس میشه، نیروی انتظامی میشه، یکی از مهارت‌هایی که پیدا میکنه گزارش نویسیه، چون معمولا یک مأمور نیروی انتظامی اتفاقهایی که میفته بعدش باید بشینه یه گزارشی بنویسه. پس مهارت شغلی او و مهارت‌های شغلی فراوان دیگری که پیدا می‌کنه در این شغل تقویت میشه. یا ممکنه در یک شغلی بخشی از بدن انسان تقویت بشه. مثلا کسی که راننده است یک مهارتی پیدا می‌کنه در نگاه کردن به آینه جلو و یا برای ترمز گرفتن عکس‌العمل مناسب نشون دادن. یا کسی که آهنگر هست ممکنه این پودکی که میزنه بر آهن وقتی که ذوب میشه و میخواد او رو شکل بده دستان قوی پیدا میکنه. خب ما اگر مسلمانی کنیم، بندگی خدا بکنیم، کدام مهارت در ما افزایش پیدا میکنه یا کدام قدرت در روح ما در بدن ما بیشتر ایجاد میشه؟
خیلی
آخره دینداری یه تکالیفی رو به دنبال داره، یه بروندادی هم در ظاهر اون چیزی که ما بفهمیم باید داشته باشه.
بله،
یه بخشی از وجود ما رو دین تقویت میکنه.
بله،
غیر دینداران تقریبا با این بخش از وجود زیاد کاری ندارن. البته اخیرا تو فضای مجازی خیلی من میبینم حرفایی هست که دارن تلاش میکنن غیر دینداران تقلید بکنن از دین و در مدیریت ذهن این بخش از ذهن رو تقویت بکنن. خب، ولی هرگز به گرد دین نمیست. نخواهند رسید. خب یه آدم دیندار ببینیم چی کار میکنه، صدقه میده، لبخند میزنه، نماز میخونه. نماز هم حرکت بدنی فوق‌العاده ای نیست که بگیم بدن رو مثلا طور خاصی اثر روش بگذاره. یا آدم دیندار مثلا گناه نمیکنه، نگاه به حرام نمیکنه. مثلا حضرت آیت الله العظمى بهجت میفرمودن که من انقدر پرهیز داشتم از، یا من میفرماید یا ما، یه همچین عبارتی پرهیز داشتیم از نگاه حرام که خود به خود وارد صحنه ای می شدیم که حالا یه خانمی بود، نامحرمی بود، خود به خود دیگه بی اراده چشممون پایین می افتاد. یعنی این مهارت دیگه بالاخره مهارت کنترل نگاه افزایش پیدا میکنه. مهارت زبان عربی، قرائت قرآن، اینا مهارت دیگه.
بله، اینا.
ولی بنده میخوام دوستان بیان قضاوت کنن آیا مهمترین مهارتی که در دین هست و شما خارج از دین نمیتونید به این سادگی این مهارت رو کسب بکنید، آیا نیت نیست؟ نیت کردن. آدم تو زندگی عادیش نیت نمی کنه زیاد،
انجام میده،
انجام میده دیگه. مثلا غذا میخواد بخوره، گشنش غذا میخوره، یا مثلا خوابش میاد میگیره میخوابه. بعضی وقتا یه دفعه یه ذره نیت میاد تو ذهنمون مثل سر نماز، ولی واقعش اینه که انسان دیندار برای هر حرکتش نیت میکنه و بخش نیت در ذهن یک فعالیتی باید انجام بده که این بخش بسیار مهم مدیریت ذهن. درست شد؟
بله، خیلی جذاب و جالبه.
من آخرین روایت رو بخونم از حفظ، همینجوری بگم که دیگه آب پاکی رو دست ما بریزه. میفرماید یا ابازر، حضرت رسول میفرماید صلی الله علیه و آله و سلم، یا ابازر برای هر کارت نیت کن، حتی برای خوردن و خوابیدن. به خاطر خدا این کار رو بکن، اگر این کار رو نکنی وقت جزو غافلان خواهی بود. ما در مورد ذکر قبلا صحبت کردیم، حالا ذکر رو بنا شد که وارد دالانش بشیم ببینیم چه خبره، چه زیبایی هایی درش هست. جزو غافلان خواهی بود. و بعد فرمودن که اگر جزو غافلان باشی، شرح غافلان این است: اولئک کالانعام بل هم اضل، آنان مانند چهار پایان هستند بلکه بدتر از آنان. یعنی شرافت انسانی به این نیت کردنشه. این کار برای چی داری انجام میدی؟ حالا روایت در این باره زیاده که مثلا در آیه قرآن میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، مرگ و زندگی رو آفرید تا شما رو آزمایش بکنه ببینه کی بهتر کار میکنه. در روایت معصوم میفرماید منظور این نیست که اکثر و عملا، یعنی بیشترین عملا انجام داده، منظور این استش که کدوم عمل نیتش صادقانه تره،
پرمغزتره
در نیت.
بله، در نیت،
در نیت. خب حالا در مورد نیت خیلی روایات هست که اهمیت نیت رو به ما نشون میده و ما معمولا از این بخش در روح خودمون، در قلب خودمون زیاد استفاده نمی کنیم. یه خوبی هایی داریم تو قلبمون هممون، ما مادر رو دوست داریم، پدر رو دوست داریم، دوست داریم به کسی خیر برسونیم، ولی اینکه بشینیم متمرکز با نیت خودمون یه فعالیتی انجام بدیم، نه اینجور نیست. فقط در خونه خدا میتونه این کار صورت بگیره. بله. شما برید دم یه نمایشگاه ماشین بایستید، نیتتون چیه اینجا ایستادید؟ میخوام یکی از این ماشینا رو داشته باشم. چقدر پول داری؟ هیچی.
اتفاقی نمیفته.
نه تنها اتفاقی نمیفته، ممکنه صاحب مغازه بیاد بگه که ایستادن بیجا مانع کسب است، بفرمایید برید. درسته؟
بله.
ولی خداوند به همین دلیل تو دنیا نیت قیمت نداره. زیاد، یعنی شاید یک هزارم درصد هم نیت نداشته باشه. مثلا یه کسی یه قتل انجام داده، میگه آقا من قصد داشتم که اینو به قتل برسونم، تصادفی بود، قتل عمد نبود. اینجاها یه کمی نیت به کار میاد، و الا بقیه دنیا به نیات ما کسی کاری نداره. زیاد بهانه میده کسی به نیت ما، ولی خداوند متعال خریداره. یه کسی اومده دم فروشگاه بهترین غرفه های بهشتی ایستاده، بهش میگن چرا اینجا بایستدیم؟ میگه دلم میخواد. خدا فرم ملائکه من بهش بده، دلش خواسته. به همین دلیل چون در دنیا به نیتهای ما کسی بهانه میده، کلن ما خودمونم به نیت خودمون بهانه میدیم. بعد حواسمون نیست که در خونه خدا چقدر با نیت میتونیم خرید کنیم. دعا یه جلوه نیته. دعا میکنی؟
بله.
نیات خودتو داری میگی. میفرماد عمل البر کلهو نصف العباده و دعا نصفون. هرچی کار خوب انجام میدی نصف عبادته. تازه اونا باید نیت داشته باشه.
بله.
ولی دعا به تنهایی نصف عبادته، چون یه دعا میکنی معادل همه کارهای خوبته. بعد یک دونه عمل هم با نیت غیر الهی پذیرفته نمیشه. خیلی عجیبه، خداوند متعال به شدت سر نیت غیرت دارن. نه تنها اهمیت و ارزش برای نیات ما قائلن، بلکه برای یه دونه نیت غیر الهی کل عمل رو میگذارن کنار. مثلا شما نماز دارید میخونید، یه لحظه شو ریا بکنید، کل اون نماز رو میگذارن کنار،
چون برای خدا نیست دیگه.
حتی یه درصد برای غیر خداست، بقیهش برای خداست، میگذارنش کنار. نیت موضوع خیلی عجیبیه. مثلا در این روایت امام جواد علیه السلام فرماد القصد الالله تعالی بالقلوب ابلغ من اطعاه بالجواره بالاعمال. این که شما نیت داری با قلبت، که این میره تو ذهن دیگه. ما روز اول این بحث گفتیم گرایش های ما ذهن ما رو مدیریت میکنن. شما در قلبتون وقتی تلاش میکنی برای حرکت کردن به سوی خدا، القصد الالله، یعنی قصد کردی، نیت کردی، میفرماد این شما رو بهتر به مقصد میرسونه تا بخوای با بدنت فعالیت بکنی و کلی اذیت بشی و حرکت بکنی و الی آخر. در روایتی هست میفرماد طرف نیت میکنه، امام صادق علیه السلام فرماد فردی نیت میکنه بلند شه برای نماز شب، بعد بلند نمیشه، همه ثوابش رو خدا بهش میده. نیت کرده بود،
قصدش بود،
به حدی که روز قیامت خدا چجوری ما رو ساکت میکنه در محاسبه. آخرش بحث به اینجا میرسه، هر چی رو خدا بپرسه بگیم ما نمیتونستیم، حتی بگیم نمیدونستیم، خدا میفرماد این نیت تو بود که نگذاشت تو به دانایی یا به توانایی برسی. نیتش رو داشتی بهت میرسوندن،
نخواستی،
وقت اونجا ما ساکت میشیم. خیلی بده. با ذهنمون در واقع روی موضوع نیت کار کنیم. دنیای ما رو بد بار میاره. معلم ها خوبه تو مدرسه بد بار نیارن بچه ها رو. بچه ها گفتن آه معلم نیتم این بود مشقمو بنویسم، بگه خب قبوله، نمره 20 بهت میدم. یه دفعه میگه واقعا؟ بله خانم معلم. آقا معلم چجوری آخه؟ یه تو مایی نگفتی نیت. این بچه یاد میگیره که نیت الخیر مثل الخیر. بله. یا حتی اینجا امام جواد علیه السلام میفرماد نیت به. حالا ممکنه بعضی ها چهان کنن علکی.